دوم بهمن 1324 قاضی محمد نخستین کسی بود که تلاش کرد کردستان از ایران جدا شود. او با حمایت قوای شوروی خود را رئیس جمهور سوسیالیستی مهاباد اعلام کرد، یعنی حکومت بر آذربایجان غربی، کردستان و زنجان.
ماجرا برمیگرده به جنگ جهانی اول که انگلستان برای زمین زدن عثمانی تمام اقوام و ملیت‌هایی که در عثمانی دارای جمعیتی بودند رو با وعده بسیار ساده و کمخرج خودمختاری علیه عثمانی تهییج کرد و تحریک کرد تا اینها به با وعده تشکیل دولت مستقل بعد از سرنگونی عثمانی، بعد از شکست عثمانی، علیه عثمانی حرکتی انجام بدن. کردها همی که از همون اقوام بودن که تحریک شدن و تهییج شدن، منتها سرشون بیکلا موند تو جنگ جهانی اول و در کنفرانس های تقسیم عثمانی بعد از پایان جنگ اینها نماینده مشخصی نداشتن و نتونستن به جایی برسن.
آذر ماه 1325 نیروهای ارتش پس از چند روز نبرد زنجان را پس گرفتند. قاضی محمد همراه نیروهای بارزانی مقابل پیشروی ارتش ایستاد، اما ارتش با کمک عشایر منطقه در 3 ماه نبرد کردستان را آزاد کرد. اعدام قاضی محمد نتوانست آتش بحران کردستان را خاموش کند.
میل به خود مختاری که بواسطه انگلیسی ها در جنگ جهانی اول تهیید شده بود باقی ماند و از این میل روزها استفاده کردند برای مقاصد سیاسی خودشون بعد از اشغال ایران که حالا در جنگ جهانی اول مؤثر نشد و ماجرا به جنگ جهانی دوم کشید و اشغال ایران بخشی از نخبگان جامعه کرد با پشتیبانی اشغالگران شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، یعنی کمونیست ها در حقیقت در کردستان ادعای اعلام دولت کردند. به جایی هم نرسید. خیلی ساده و بسیار راحت سرکوب شدند بعد از خروج شوروی ها از ایران و سرانشون یا فراری شدند یا از بین رفتند. تا این زخم ماند در کردستان، شوروی ها سرانشون رو بردند در کشورهای بلوک شرق نگه داشتند. طی حدود 30 سال بعد اینها رو پرورش دادند. رضا خان پهلوی، یعنی مؤسس پهلوی، اکراد کم لطف بود، نه کم لطف، بهتر بگیم دشمنی میکرد با این گونه اقوام اصیل و قدیمی ایرانی که ادعایی داشتن برای خودشون، مشخصا کردها، لورها، ترکمنها، عشایر جنوب کشور. رضا خان با اینا دشمنی میکرد و شخصیت های اینها رو هضم میکرد.
دهه 40 دوباره بحران اوج گرفت. این بار پای حزب بعث عراق در میان بود. حکومت ایران مقابله به مصر کرد. کردهای شمال عراق را به جان بعثی ها انداخت.
یک مشکل عمده کردها این بود که حکومت عراق علیه ایران از اینها استفاده میکرد، از بخشی از کردها، از فقرشون استفاده میکرد، از عدم خدمات رسانی دولت مرکزی به کردستان استفاده میکرد، درد سرسازی میکرد به وسیله کردستانات برای حکومت مرکزی.
کار به درگیری نظامی طرفین کشیده شد. شاه و صدام کنار هم نشستند و قرارداد 1975 الجزایر را نوشتند و 4 سالی آرامش بر اوضاع کردستان حاکم بود. آذر ماه 1357 امواج نهضت اسلامی همه ایران را فرا گرفت. عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان به یک بار زخم کهنه را تازه کرد.
تا انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اینها به کشور برگشت. فضای باز سیاسی بعد از انقلاب به کشور برگشت شد. مشخص ترینشون عبدالرحمن قاسملو بود. سالیان سال اصلا تو ایران زندگی نمی کرده، یکی از کشورهای بلوک شرق زندگی می کرد، تحصیل کرده اونجا بود و اصلا با فرهنگ اونجا بزرگ شده بود. برگشت به داخل کشور با ادعای حمایت از انقلاب اسلامی و دار و دسته حزب دموکرات رو مجددا احیا کرد.
عبدالرحمن قاسملو به کمک سالار جاف نماینده پابه در مجلس تلاش کرد کردستان را از ایران جدا کند، اما انقلاب فراتر از پیشبینی ها خیلی سریع به پیروزی رسید.
مدتی بعد هم یک بیانیه چند ماده‌ای دادن، اگه اشتباه نکنم 8 ماده‌ای بود، در اون اصول خودمختاری کردها را اعلام کردن.
در مناطق کردستان پادگان‌ها با هزاران جنگ افزار مختلف امکان داشت دست جدایی طلبان بیفتد. امام خمینی رهبر انقلاب ایران از مردم درخواست کرد نگذارند اشرار بر پادگان‌ها مسلط شوند. ساباکی‌ها که تا چند سال پیش دشمن جدایی طلبان بودند حالا حامیشان شدند. آنها از عراق اسلحه می آوردند تا آتش بحران را شعله برتر کنند.
حرفشان این بود که تحریکات بیرونی و اغتشاشات درونی. تحریکات بیرونی، اغتشاشات درونی. یعنی هر گروهی یا هر گروهکی یک عناصر بیرونی مثل کشورهای غربی حمایتگر اینها بود. او خط میداد شما این شعاره بده، اون خط میداد شما اون شعاره بدید و اتفاقاتی که در اونجا رخ میداد اینا داشتن مردم رو تحریک میکردن.
از بهم که قبلا حزب دموکرات کردستان به رهبری چند نفر از جمله دکتر رحمان قاسملو، چرم حسامی، یه سرگرد اخراجی هست به نام عباسی، رسول دهقان، عبدی، شیخ صالح رحیمی نقدی و شیخ زدین حسینی و ایده دیگر که میتوان گفت در واقع جردانندگان این حزب دموکرات کردستان هستند. البته باید توضیح بدم که ایده از اینها کمونیست 100% هستند، مثل دکتر عبدالرحمن قاسملو، غنی بلوریان و کسانی که اسم ازشون برده شد. و آقای شیخ زدین حسینی طبق مدارک مثبته و موجوده که الان هست ایشون سواکی 100% هستند. در یه جا با قلم خودش نوشته که در پرونده سواکی است من شاه دوست بوده و خواهم بود. در جای دیگر صیادیان هست. صیادیان چه به اصطلاح رئیس سواک منحله استان آذربایجان غربی بودن، ایشون چیزی نوشته درباره همان شیخ عزالدین حسینی. اونجا گفته که وجود شیخ عزالدین حسین همه وقت مورد استفاده سواک واقع شده و وظایف محوله را به نحو احسن انجام می دهند.
3 روز پس از پیروزی انقلاب در کردستان، عزالدین حسینی که چهره شناخته شده ای بود اعلام کرد کردستان باید خودمختار شود. نیروهای ضد انقلاب از همه نقاط ایران عازم کردستان شدند. چریک های فدایی خلق، پیکار، ماویست ها، لنینیست ها و 29 بهمن 1357 پادگان ارتش در مهاباد خل سلاح شد.
اینا اتحادی بستند و از کنم با هزاران تأسف پادگان مهاباد را غارت کردند.
به فاصله فکر کنم 2 روز یا 3 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بهمن ماه تمام نشده بود که در کردستان به یکی از پادگان‌های اصلی ارتش حمله شد و این پادگان با ترتیبات خیلی بدی، یعنی به خاطر خیانت نیروهای داخل پادگان و نفوذی که گروهک‌های ضد انقلاب داخل پادگان داشتن دراش باز شد. مقدار زیادی تسلیحات و اسلحه، مقدار زیادی قابل توجهی اسلحه و تسلیحات به غارت رفت.
حاکمیت انقلاب و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در اون زمان فقط در پادگان ها بود، یعنی مثل پادگان پیرانشهر، مثل پادگان سردشت، مثل پادگان بانه، مثل پادگان سقز، از کنم که مثل پادگان مریوان.
ضد انقلاب سربازان و افسران را به شهادت رساندند و صدها قبضه سلاح سبک و سنگین و 13 تانک را غارت کردند.
اسلحه های سنگینی از اونها به دست آوردند. آرپیچ 7، کمپاره انداز، موشک انداز، نارنجک انداز و مسلسل های سبوک سنجین و تسلیحات دیگر، مهمات دیگر به دست آوردن.
تقریبا میتونم بگم که پادگان مهاباد ما توسط ضد انقلاب از کنم که همه چیزش به تاراج رفت، یعنی از توپ گرفته، تان گرفته، تجهیزات از کنم که مهمات، یعنی همه چیز در اون پادگان به تاراج رفت و به دست ضد انقلاب افتاد.
اخبارش هم در روزنامه ها منتشر شد. خیلی البته موقع وزن پیدا نکرد این خبر، چون چند روزی از انقلاب میگذشت و اصلا مردم درگیر پایتخت بودن، نیروهای فعال انقلاب درگیر پایتخت بودن. گروهک‌ها زمان خوبی رو انتخاب کردن، وقتی مسئولین و مردم هنوز در پایتخت به تثبیت نرسیده بودن، در کردستان این شلوغی اتفاق افتاد.
حزب دموکرات در کردستان قائلی به پا کرد به عنوانی که مهاباد رو مسلط بال خودش تسخیر رفت، ارتش رو خلاصلا کرد و به قول خودش مهاباد رو تحت سیطره خودش در آورد.
محمد مکری و داریوش گوهر برای مذاکره به مهاباد رفت.
جای تأسفه که بگم دست هایی در کار بود که یک بار دیگر کوشید خواست مردم کردستان از طریق به کار بردن اسلحه طرح بشه. حمله به پادگان مهاباد درست هنگامی که من اونجا بودم، تیراندازی به سوی فرماندهش و بالاخره به انهدام کشندن این پادگان، نشون داد که با کمال تأسف هنوز دست های هستند که نمیخواهند خواست های مردم با اینکه انقلاب جدول ارزش های ملی رو دگرگون کرده بود از راه درست طرح بشه. باید بگم این روند با تجاوز به پادگان های دیگر، پادگان هایی که به انقلاب اسلامی ملت ایران اعلام پیوستگی کرده بودند، ادامه یافت.
مذاکرات فایده ای نداشت. جدایی طلب ها جمهوری سوسیالیستی می خواستند. 27 اسفند پادگان ارتش در سنندج سقوط کرد و ضد انقلاب 21 سرباز را به شهادت رساند و پادگان سنندج را غارت کردند و ده ها نفر از مردم شهر نیز قتل عام شدند.
این پادگان سنندج رو که به قول معروف ستاد لشکر 28 سنندج بود رو محاصره کردند. بخش ژاندارمری که تقریبا چسبیده بود به پادگان سنندج، بخش ژاندارمری رو گرفتن اشغال کردن، بخشی از پادگان سنندج رو از کنم که اشغال کردن و کار به جایی کشید که فرمانده لشکر رو لشکر سنندج رو که در داخل شهر و در داخل از کنم که باشگاه افسران محل اقامتش به قولم اونجا بود، ریختن و ایشون رو اسیر کردن.
همون اسفند سال 57 ببینید، یک ماه نشد حزب دموکرات در کردستان شروع کرد حمله کردن به پادگان ها و خلصلای ارشبت که پایگاه های ژاندارمری و در حقیقت اقدام مسلحانه بر اهل جمهوری اسلامی ایران.
روز 23 و 24 بهمن ماه 57 بود ما در کمیته انقلاب اسلامی همدان بودیم که یه تعداد از اهالی شهر قروه آمدن و گفتن درگیری های زیادی شروع شده، یه تعداد شهید شدن بین گروه هایی که اونجا بودن و خود مردم. واقعا از روزهای اول این شکل حرکتی که در کردستان ترسیم کرده بودن شروع شد،
به طوری که مسلحانه علیه هر نوع اقدامی که ما می‌خواستیم انجام بدیم وارد عملیات می‌شدن. معنی نداره در یک کشوری انقلاب شده، شعار انقلاب هم رفع محرومیت، توجه به مردم محروم و اتحاد و انسجام برای مقابله با دشمنان ایران و انقلاب اسلام. گروهی بلند بشید بگید من خودم مستقل میخوام یک منطقه‌ای رو خودم رفع محرومیت بکنم. حالا با چی؟ آیا با اسلحه میای این حرف رو میزنی؟ از همون روز اول ما اصلا دست به سلاح نبردیم در کردستان. گروه ها بودن چه حمله کردن به پاسگاه ها، به چلانتری ها، به مراکز ارتش، به نیروهایی که میخواستن برن خدمت کنن و محرومیت زدایی کنن.
و دیدگاهی هم که وجود داشت این که ناجی کردستان فقط همین ها میتوانن باشن.
خلاص قائله شروع شد دیگه، قائله است. دو روز سه روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد. در مدت کوتاهی بخش بزرگی از کردستان به وسیله این گروهک ها اشغال شد در غیاب نیروهای انقلابی.
سپهبد قرنی فرماندهی کل ارتش با نیروهای ویژه‌اش بسیاری از نیروهای ضد انقلاب را سرکوب و پادگان را پس گرفت.
خب بایستی این گروه ها جمع می شدن. مثلا فرض بگیرید تو سنندج تعدادی از پاسگاه ها، از کلانتری، از جای مختلف اینا رفته بودن داخلش نشسته بودن. به اصطلاح خودشان ما چطور می گفتیم کمیته انقلاب اسلامی، اونا می گفتن بنکه.
با فرماندهی شهید سلاشر قرنی کوتاه نیومد در برابر تحرکات ضد انقلاب، به وظیفه قانونی خودش عمل کرد، یعنی علیه گروهک ها وارد عمل شد و برخورد کرد با بخشی از گروهک ها. اما تو اون فضای شروع هیجان اولیه انقلاب این گروهک ها اینو علم کردن، با توجه به اینکه به ارتش هم به خاطر سوابق قبل از انقلابش اعتماد عمومی وجود نداشت، یعنی تبلیغات گسترده ای رو انداختن که ارتش کشتار کرده و چه که اصلا هم چیزی نبود اصلا.
به من ماموریت داده شد که با واحدم در ساعت 9 برای تصرف و تامین شهر مهاباد حرکت کنم. پیشبینی های لازم و کافی از هر نظر شده بود. واحد بسیار قاطع و خوب با یک تاکتیک عالی پیشروی خودش رو شروع کرد و در اولین برخورد به تله های انفجاری و مینگذاری جاده برخورد کردیم. با اون قاطعیتی که ما حرکت کردیم نمی بایستی برخوردی داشته باشیم، برای اینکه حساب خودشون کرده بودن و خیلی قاطع خیلی محکم اومدیم. مشت ما پر بود و مقاومت اینها بیفایده بود و شاید میخوام بگم که بیش از 7-8 تا سلاح اجتماعی رو جا گذاشتم و فرار کردن و حتی دو تا از جیپ‌هاشون یه برخورد کوچیکی با من خواستن بکنن، به وسیله تانک ما زده شد و آتش گرفته شد.
جان سرهنگ، بعد از اینکه وارد شدیم به شهر مردم به چه کیفیتی با شما برخورد داشتن؟
البته مردم اول وحشت داشتن، دوری میکردن، ولی وقتی که دیدن ارتش جمهوری اسلامی رفتارشون با اینها خیلی برادرانه، حتی لحظه به لحظه، ساعت به ساعت مشخص بود گرایششون به سمت ارتش.
ضد انقلاب با تبلیغات فراوانی قرنی را دیکتاتور و خونریز لقب داد و ارتش را عامل کشتار سنندج اعلام کرد. فروردین 1358 آیت الله بهشتی، طالقانی، حاج سید جوادی، بنی صدر و هاشمی رفسنجانی به کردستان رفتند.
رهبران اصلی انقلاب مثل آقای طالقانی، مثل شهید بهشتی، آقای خدمتتون عرض شود که مثلا بنی صدر، اینها رفتن به کردستان و با این گروهک ها شروع کردم به مذاکره کردن با حسن نیت، واقعا با حسن نیت، و ماجرا داشت به یه جاهایی میرسید. منتها اون کانون‌های قدرت وابسته به نظر من، واقعا اعتقاد دارم وابسته به مراکز خارجی، نمیتونستم ببینن کار با حسنیت به یه جایی میرسه.
برادران و خواهران عزیز کردستان، نقمه های شوم که کرد از غیر کرد جداست، نقمه های شوم که در جمهوری اسلامی حقوق مردمی مردم عزیز و شرافتمند کردستان نادیده گرفته می شود، ضد اسلامی، ضد خلقی و ضد کردستانی است.
اصول مطالب و کلیات را برادر عزیز و دانشمندم آقای دکتر بهشتی بیان کردند. هرچه ایشان گفتند و بیان کردند زبان همه ماست، زبان همه ملت مسلمان ایران است. مسائلی که در این سرزمین پرشور، سرزمین سلحشور، سرزمین مردم مهجور پیش آمده، برای همه ملت ایران دردانگیزه. همه چشمها به این نقطه‌ای دوخته شده که شما جمعید، که چرا چنین پیش آمدی شد. این مردمی که هنوز در فجر انقلاب هستند، چرا این فجر انقلابشون تیره شد؟
تجزیه طلبها خواستار برکناری قرنی شدند و پاسداران کمیته هم باید شهر را ترک می‌کردند، اما هیئت اعزامی فقط برکناری قرنی را پذیرفت.
با تبلیغات بسیار اینا موفق شدند که دولت رو وادار کنن آقای قرنی رو کنار بگذاره و جریتر شد ضد انقلاب، که تا اینجا تونسته اعمال نفوذ کنه. ارتشی که به وظیفه قانونی خودش عمل کرده برای حفظ پادگان‌های خودش در کردستان، فرمانده کل ارتش رو اینها حذف بکنن، کنار بذارن، بعدم بهش منجر بشه به شهادتش در اوایل سال 58.
اوضاع تا اردیبهشت 1358 آرام شد. ضد انقلاب مردم را به راهپیمایی تحریک می‌کرد و در شهرها دست به غارت و کشتار مردم زد.
اونا سوء استفاده کردن، برعکس اینا فکر کردن که نظام جمهوری مثلا اینا ترسیدن، وحشت کردن، بلذا باز یعنی به جای اینکه بیان از این محبت، از این آغوش باز، از این عرشبت که حسن برخورد استفاده بکنن، برعکس جریتر شدن، جسارتشون رو بیشتر کردن.
با تشکیل سپاه، پاسداران کمیته در کردستان پایگاه‌های سپاه را تأسیس کردند.
کمیته انقلاب اسلامی به محض اینکه در سایر جاها شروع کرد به فعالیت، در کردستان در سنندج هم شروع شد. ولی به محض اینکه گروهک‌ها دیدن که این کار مخاط بیاد یه عاملی بشه، ولی برخورد با گروهک‌ها سری اقدام کردند. اون محلی که بود آتش زدن، افرادش به شهادت رساندن.
حزب دموکرات کردستان گرد همایی تشکیل داد تا سپاه پاوه را ترک کند، اما سپاه در کنار ژاندارمری و شهربانی ماند تا امنیت برقرار شود.
خود بنده و چند از مسئولین کمیته انقلاب اسلامی دو سه تا کامیون امکانات گرفتیم، از ارزاق و از لوازم زندگی رفتیم در نوسود و جوانرود در بخش کردنشین کرمانشاه، که مثلا یک نمونه حرکت داره، اینکه خود من بودم در که حدود تقریبا 3-4 هفته طول کشید که اونجا اینا رو بین مردم توضیح میکردیم، با اینکه خیلی خطرم بود، نیروهای همین همه جا درگیری بود و اینا حمله میکردن، این گروه های مسلح کنوله در این بخش و احزابی که اونجا بودن، دو سه نقطه ما تو درگیر شدیم در این گردنه‌هایی که میره به سمت سنندج، تا برسیم به خود سنندج که اونجا شبها یعنی تا صبح اکثرا درگیری بود، یعنی هم اینا شب حمله میکردن که صد و سما رو بگیرن، یعنی مراکز حساس شهر رو.
سپاه یکم ارتش بعث به تجزیه طلبهای کمونیست اسلحه میداد.
جعبه هایی رو که شما بینندگان عزیز مشاهده میکنید سند وابستگی این جنایت پیشگان به صدام جنایتکار و اربابش آمریکا می باشد. اینان که دفاع از خلق می کنند و به سلاح مدافعان خلق کرد هستند، شعارهای ضد امپریالیستی می دهند ولی عملشان دقیقا در جهت منافع امپریالیسم آمریکاست.
برابر اعترافات رسمی خودشون و خوشبختانه بعد از سقوط صدام، اسنادی که ما توانستیم از مراکز اطلاعاتی عراق و نظامی عراق به دست بیاریم تمامش دال بر اینه که اینها از شروع انقلاب ارتباطشون با سرویس اطلاعاتی عراق قطعی است. هم مهمات میگرفتن، هم سلاح میگرفتن، هم پشتیبانی ریالی و هم پشتیبانی خدماتی میشدن.
کمونیست ها نام خودشان را کموله گذاشتند و در مریوان ده ها نفر از نیروهای نظامی و مردم را کشتند.
کموله در حقیقت گروه های چپ و با ایده کمونیستی تندروی در حقیقت دموکرات حساب میشن. حتی اینها مثلا به نوعی سران حزب دموکرات به سازش مثلا محکوم میکردن و یا تحریم میکردن که مثلا شما نباید مذاکره کنی. این اصلا حتی اون اوائل که حزب دموکرات این مسئولین مملکت میرفتن در ماهآباد با اینا صحبت کنن، اینها مثلا مخالف بودن. حالا تو قضیه
تلویزیون جنایات ضد انقلاب را برای مردم پخش کرد. همزمان ضد انقلاب شایعه کرد دولت میخواهد گندم را از کردها ارزان بخرد. 22 تیر 1358 کموله به بهانه سانسور اخبار خرید ارزان گندم توسط صدا و سیما مردم مریوان را به تظاهرات فراخواند. آنها شعار میدادند برای حفظ امنیت به پاسدار نیاز نداریم.
نهایت این گروه ها با ارعاب، تهدید، تطمیع و عملیات روانی توانستن تعدادی را به خود جذب کنن و حرکت خودشون را توسعه بدن، ساختار تشکیلاتی نظامی خودشون را توسعه بدن و هیچ جایی را نداریم که اینها حاضر باشند بیان با منطق گفتمانی موضوعی را بخوان دنبال کنن. هر آنچه را که خواستن با زور سلاحشون خواستن بگیرن. بعد مشکلاتی را که ایجاد کردن، تلفاتی که بر علیه مردم انجام دادن، مینگذاری هایی که انجام دادن، مینیبوس جاده روستایی رفته روی مین، آیا خدمت به مردم کرده؟ ماشین مردم رفته روی مین، مردم شب بیمارشون رو میخوان وردارن بیان به سمت شهر درمان بکنن، توی چمین گروه های ضد انقلاب میفتن.
این مین که ملاحظه فرمایید یک مین پلاستیکی است که ساخت اسرائیل و از مین‌هایی است که با وسایل مینیاب معمولی نمیتونیم اینو پیدا بکنیم، چون آهن درش نیست و مینیاب‌های معمولی آهنربا داره، از طریق آهنربا کشف میکنه و پیدا کردن اینا خیلی مشکله و این مین‌های اسرائیلی رو عراقی‌ها میدن به عواملشون و میارن در راه‌های مرزی ما میذارن و از این قبیل خرابکاری‌ها و گروگانگیری توسط
ضد انقلاب پایگاه سپاه مریوان را محاصره و از 25 پاسدار آن 17 نفر را به شهادت رساندند.
طبق گزارش هایی که به ما دادند، تعداد پاسدارانی که توسط افراد حزب دموکرات اعدام شدند بین 16 تا 25 نفر گزارش شد، که البته هنوز آمار صحیح و دقیق رو ما نداریم، ولی اون چی که مسلم هست تعداد از 16 نفر کمتر نیست. شهری که میرفت تا باز هم آرامش گذشته خودش رو پیدا بکنه و باز هم مردمش به فعالیت بپردازن و به سر خون زندگی خودشون برن، این بار با یک چنین فاجعه‌ای مواجه شد.
جدایی طلب‌ها کم کم همه نیروهای انقلاب را از شهرهای کردنشین اخراج می‌کردند، اما کارشان در پاوه و مریوان گره. سپاه همه تلاشش را کرد پاوه دست ضد انقلاب و جدایی طلبها نیفتد. پاوه حساس بود و اگر سقوط میکرد کردستان از دست میرفت.
آب خودش یک شهر کاملا استراتژیک نیست، اما شکل اشغال شهرهای کردستان به گونه بوده که در پاوه اینا انواع گروهک ها به هم دیگه دست میدادن، کمل دموکرات و گروهک های کوچک دیگه، عمدش دموکرات هست با فاصله معناداری حزب کمل است و با فاصله بسیار معنادارتری گروهک های خورده پرده دیگه هستن. اونتا اینا دیگه همه شروع کردن شهرها رو گرفتن دیگه، تو پاوه اینا که دست به هم میدادن کردستان کنده شده بود دیگه کامل.
امام هیئتی را برای مذاکره با جدایی طلبها به کردستان فرستاد، اما نمایندگان تجزیه طلبها حاضر به مذاکره نشدند و در سنندج تظاهرات کردند. 4 مرداد 1358 راهپیمایی بزرگی از همه کردستان به سمت مریوان به راه افتاد. دستمال سرخ‌ها برای امنیت شهر به فرماندهی اصغر وصالی به مریوان رفتند
که مقاومت خیلی سرسختانه تو پاوه انجام میشه به وسیله خدا بیامرز شهید اصغر وصالی و گروهش که معروف بودن به دستمال سرخ‌ها.
تعداد تجزیه طلبان لحظه به لحظه افزایش می‌یافت. از پاوه هم خبرهای ناگوار می‌رسید. شهر پاوه در محاصره بود و ضد انقلاب در بیمارستان مجروحان را ناجوان مردانه به شهادت رساند. دستمال سرخ‌ها از مریوان به پاوه رفتند.
اول خودشون رو مظلوم جا زدن، بعد دیدن از این حرب استفاده نمی‌تونن بکنن، تمامی ماشین هایی که مار جهاد سازندگی بود به اونجا آذوقه می آوردن مجانا بین مردم پخش می کردن تماما رو گرفتن و دادگاه های خلقی در همون قوری قره که متحصن شده بودن درست کردن و افرادی که از پاوه رفت آمد می کردن یا پاسدارا رو می گرفتن محاکمه و اعدام و بعضی ها رو مسئله می کردن، گوششون یا دماغشون رو می بریدن و می فرستادن به پاوه. لذا بعد از جریان مریوان به پاوه اینا نیروهاشون رو گسیل کردن به پاوه، در یک منطقه به نام قوری قله متحصن شدن، حلقه محاصره رو تنگ می کردن و تا نزدیکی پاوه پیش اومدن که اگر لحظه دیگه ما حتی 24 ساعت قفلت می کردیم جنگ تمام شهر رو اشغال می کردن.
اخبار پاوه به امام میرسه، جنایت‌های خیلی بدی در پاوه انجام میشه، به بیمارستان پاوه حمله میشه، مریضا رو روی تخت سر میبرن. این جنایت‌ها اوایل انقلاب واقعا خیره کننده بود برای این مردم، اصلا تجربه همچین چیزی وجود نداشت. مردمی که حد اکثر تو خیابون جلوی مسلسل به حال شعار دادن شهید داده بودن، حالا اینکه بگن رو تخت بیمارستان سر پاسداری رو بریدن، جنازه ها رو رها کردن تو حیات بیمارستان، اخبار عجیب و غریبی که سر فلان پاسدار رو با شیشه بریدن، سر اونی که با موزاییک بریدن،
حتی با مردم بلوچ، با مردم کردستان اینا همین رفتار رو کردن، سر بریدن ها، مسله کردن ها، پوست کندن ها و شکنجه هایی که اصلا در تاریخ شما کمتر میبینید.
یک چیز هولناکی، فضایی از رعب و وحشت در کردستان به وجود اومد دیگه، اونجا رو برده بود به مرحله نهایی دیگه، نزدیک داشت میشد واقعا به جدا شدن.
مصطفی چمران وزیر دفاع و سرتیپ فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش با یک بالگرد وارد پادگان پاوه شدند. ضد انقلاب نمیگذاشت بالگردها مهمات و آذوقه بیاورند و مجروحان را ببرند. پاوه در آسان سکوت.
جابجایی می‌خواست انجام بشه، یعنی به فرض نیروی می‌خواست بره یا نیروی می‌خواست تعویض بشه، مثلا مثل پادگان سردشت ما که دیگه حالا بدترین جا به قول معروف در منطقه کردستان بود، چون در آن هم مرز با عراق می‌شد، اینا این یگان‌هایی که در اون داخل به حساب پادگان‌ها بودن تعویض می‌شدن با یگان‌های تازه نفس و نیروهای تازه نفس اینا، حتی اینا بود از راه هوا تخلیه می‌شدن به قول معروف ترابری میشن، چون از راه زمین اگه ترابری میشن مثلا ستون مقاصر روان از اینا اصلا امکان نداشت دیگه، واقعا در مسیر را اینا بهشون کمین زده میشد، همه را شهید میکردن، اسیر میکردن. ستون هوایی که حالا توسط هلیکوپترها به قول معروف رافت دود، ما میتونستیم پادگان ها رو تغذیه بکنیم، حتی بعضی موقع مثلا از نفت گرفته، از گازوئیل گرفته، در بعضی مواقع حتی در آب رو ما به پادگان ها با هلیکوپتر میرسوندیم. به شهر دستور داده بودن که مثلا چیزی رو به نظامی نفروشین، آب به پادگان ها نذاریم برسه، ما احتیاج بسیار روزانه که ما غذا بزن نذاریم به پادگان ها برسه. وضعیت اینقدر به قول معروف به حساب بغرنج بوده. اینا
تا 12,000 نیروی مسلحی که از تمام کشور اونجا جمع شده بودن، یعنی یه تمرکزی شبیه آنچه که در سوریه در این زمان فعلی ما اتفاق میفته، از نیروهای متخاصم و مسلح در کردستان انجام گرفت.
خبر این اتفاقات به امام رسید. ایشان پیام تندی به فرماندهان نظامی دادند.
بیانیه معروف حضرت امام که همه به سمت کردستان برند، من همه رو مسئول میدونم اگر اتفاقی در کردستان بیفته، گوش همه رو خواهم پیچوند، فضا رو اصلا عوض کرد.
با فرمان امام، مردم، پاسدارها، ژاندارمری و ارتش از سراسر کشور برای آزادی پاوه دست به کار شدند.
فوج جمعیت از یکی از صحنه‌های پرشکوه انقلابه که هیچ کس فرصت ثبتش رو پیدا نکرد. یعنی این رسانه‌هایی که ثبت می‌کنن اینجور حرکات رو، انقدر ماجرا سریع اتفاق افتاد، اینها غایب بودن. ما خیلی فیلم و سند نداریم از این حرکت حقیقتاً مثل رودخانه از چهار طرف کشور به سمت کردستان. مردم با هر چی داشتن، از داس و پیل و کلنگ و اونایی که حالا دیگه انقلاب هم شده بود، پادگانا اسلحه هاش هنوز خیلی دست مردم بود، با هر چی در دست داشتن، تفنگ بادی و M1 و هر چی که بود هر کی دست گرفت و راهی ماشین، با ماشینای شخصی و مینی بوس و موتور و هر چی به سمت پاور کردن.
ساعت 6 عصر 27 مرداد شهر پاوه بدون خونریزی آزاد شد.
اصلا ضد انقلاب خیلی سریع متوجه شد که هیچ شانسی وجود نداره و یک حرکتی مشابه با حرکت بهمن ماه داره اتفاق میفته. بهمن ماه 57 داره در کردستان اتفاق میفته به صورت ملی و خودشون تخلیه کردن با یه جنگ خاصی دیگه اتفاق نیفتاد. بعد از حکم امام اونا اصلا فرار رو برقرار ترجیح دادند و تمام کردستان با یه هزینه بسیار کمی آزاد شد. تمام آنچه از دست رفته بود آزاد شد. یه اتفاق بعدی میفته، دولت موقت کوتاهی میکنه در استفاده از این فرصت برای تثبیت دولت انقلابی در مناطق کردنشین.
چمران، صحابی و سباقیان به کردستان رفتند. جدایی طلب ها به این گروه هیئت حسن نیت میگفتند.
این ماجرای هیئت حسن نیت اتفاق میفته با پروپاگاندای سنگین ضد انقلاب و گروهک ها که در تهران فعالیت خیلی جدی داشتن، همشون دفتر دستک داشتن، امکان بحرانسازی در پایتخت رو داشتن. با همین بحرانسازی ها دولت موقت وادار میشه به اعزام یک هیئت عمان هیئت حسن نیت به کردستانات.
اینها این فرصت مذاکرات را در دورانی که در دولت موقت هم عوامل نفوذی و سوس عنصری وجود داشتن، مذاکرات را طوری دنبال کردن که فرصت مجددی برای گروه ها انجام شد و مجددن آمدن داخل شهرها و شهرها را یکی پس از دیگری اشغال کردن و فشار سیاسی، روانی و امنیتی خودشون را بر مردم و نظام اسلامی افزایش دادن.
کموله این بار پاسگاه ژاندارمری دزلی را گرفت. می‌خواستند هلیکوپتر ارتش را هم بدزدند و به عراق ببرند، اما مقاومت خلبان اجازه نداد. هیئت حسن نیت به پادگان مریوان رفت تا با نظامیان صحبت کند و مردم را جمع کردند تا مشکلاتشان را بشنوند.
اینها میرن کردستان و آن چیزی را که با زحمت و با آن حکم حضرت امام به دست اومده بود به باد میدن. مذاکره میکنن و کردها، گروهک ها میگن که باید پاسدارها برگردن به پادگان ها، ارتش باید برگرده به پادگان ها. این همه در سطح شهرها مستقر شده بودن، امنیت برقرار شده بود. هیئت حسن نیت هم این شرط رو پذیرفت. نیروهای نظامی انقلاب به پادگان ها، مشخصا پاسداران، عملا جوری میشد که اداره شهرها میافتاد دست ضد انقلاب دوباره. همون گروهک ها، همون گروهک هایی که با اون ماجره ها بیرون رفته بودن حالا با مذاکره داشتن برمیگشتن و برگشتن.
ماموریت اخیری که برادرای پاسدار ما داشتند در بانه که از دقیقاً از پاسگاه ژاندارمری ربط به سوی بانه حرکت می‌کردند، ممکن بفرمایید این ماموریت برای چی بوده؟
بله، پاسگاه ربط یکی از پاسگاهایی بود که توسط ضد انقلاب خلع‌سلاح شده بود و در جریان عملیات کردستان پاسداران ما برای برقراری این پاسگاه و مبارزه با عوامل ضد انقلاب در این پاسگاه مستقر شدن و منطقه رو پاکسازی کردن.
چرا اینا از پاسگاه برگشتند؟ چه منجر بشه به اون درگیری و شهادت تعدادی از برادران؟
چون طبق طرحی که در دست اقدام بود قرار شد که ژاندارمری پاسگاه های خود را تجدید کند و سپاه پاسداران ماموریت خودشو به ژاندارمری محول بکنند. از این نظر پاسداران محل ماموریت خودشونو ترک کردن و نحوه عمل کرده اینها میتونم بگم که کاملا ضد انسانی بوده. بالاخره جنگ هست در تمام دنیا، ولی من به یاد میارم که همونطوری که انقلابیون فلسطینی رو در اسرائیل جنازه هاشون رو میسوزوندن، در این عملیات این مهاجمین ضد انقلاب بعد از عملیات آمدن و جنازه بیش از 12 تا از برادرای ما رو سوزوندن
و مصوبات هیئت حسنیت اجرا شد و یه جنایت بزرگی اتفاق افتاد. نیروهای انقلابی که با دولت، کردهای انقلابی، خانواده‌های کرد که با دولت مرکزی با پاسداران همکاری کرده بودن، تنها موندن در مواجهه با ضد انقلاب. و ضد انقلاب یه انتقام سختی از اینا گرفت، انتقام اون همکاری رو از اینا گرفت با کشت و کشتار و ضربات سنگین به این افراد. یه تجربه تاریخی بسیار بد ایجاد شد که آقا شما هر جوری با دولت مرکزی همکاری کنید، اینا سر به زنگاه میدون رو خالی میکنن، شما تنها میمونی، تنها میمونی با کسانی که با دست خالی مقابل کسانی که منتظر انتقام گیری هستن. و این تاوان به نظرم تا هنوز هم باقیه.
4 آذر 1358 تشکیلات جدایی طلبان توسعه یافت. این بار هیئت نمایندگی خلق کرد خواستار درج خودمختاری کردستان در قانون اساسی شد. فروهر دوباره به کردستان رفت تا بر سر خروج سپاه از مناطق کرد مذاکره کند. خبر دادند کموله به کاروان سپاه حمله کرده و 5 نفرشان را به شهادت رسانده. داریوش فروهر مذاکراتش بیفایده بود و رفت آمدهای مداوم او باعث شده بود ضد انقلاب تقویت شود و سپاه بیش از پیش ضعیف می شد. دیگر هیچ شهر امنی در مناطق کردستان نمانده بود. شیخ عثمان نقشبندی سپاه رزگاری را با 2000 نفر نیروی مسلح برای استقلال کامل کردستان تشکیل داد و جریان جدیدی به گروهک‌های مسلح قبلی اضافه شد. محمد بروجردی از طرف محسن رضایی فرماندهی سپاه به مریوان رفت. طرحی ارائه داد تا اول شهرها پاکسازی شوند، بعد جاده‌ها. جنگ سپاه و ضد انقلاب شروع شد.
یعنی در اصل ما در سال 59 یک استراتژی عملیاتی برای خودمون مشخص کردیم. اول شهرها را از سیطره گروه‌های سیاسی کردی نجات دادیم. جاده‌های بین شهرها تحت عنوان محورهای مواصلاتی را تأمین امنیت کردیم که مردم به راحتی بتوانند برای رفع مشکلات خودشون با عقبه کشور ارتباطاتشون را بیشتر بکنند و امکان خدمات رسانی و خدمات دهی برای رفع محرومیت زدایی در شهرهای مختلف افزایش پیدا کنند.
محمد بروجردی به احمد متوسلیان مأموریت داد جاده پاو کرمانشاه را آزاد کنند. احمد متوسلیان قبلاً سقز، بانه و بوکان را آزاد کرده بود. حالا به کمک ناصر کاظمی فرماندار جوان پاوه باید محاصره شهر را می شکست. دو ماه طول کشید تا محاصره پاپ شکست شود و شهر طعم آزادی بچشد. تا ابتدای سال 1359 آرامش نسبی در مناطق کرد حکم فرما بود.
چه اگر پیش دستی و همت والای رزمندگان اسلام از جمله مفقود الاثر و جاوید الاثر ارزشمند مهاج احمد متوسلیان نبود، اینها مناطق مرزی مریوان را میمدن، مثل منطقه دزلی، دالانی و ملخورد و قوت سلطان را تثبیت میکردن خودشون را، معلوم نبود ما با چه تلفات و ضایعاتی بتونیم مجددن به اون نقاط دستیابی پیدا کنیم.
31 شهریور 1359 حزب بعث عراق مریوان و پاوه را بمباران کردند. سپاه و ارتش حالا دیگر باید در دو جبهه می جنگیدند.
یکی از مسائلی که به نیروهای ضد انقلاب در کردستان مجال و فرصت ارزندام زیادی داد جنگ ایران عراق بود. رژیم بعثی عراق از گروهک های ضد انقلاب کردستانات استفاده کرد در جنگ علیه ما، خیلی هم آشکار و رسمی، یعنی اینا رو تجهیز میکرد، پول میداد.
حال میگم آقا تا سال 58 و شهریور تا شهریور 59 که رژیم عراق حمله ای را علیه ما شروع نکرده، تا اینجا میگم خب اگر هم میگید نیستید بماند. عراق که جنگ رو شروع کرد، منطق و ارق ملی محلی و هویتی شما اینه که بیان همجهت بشین با جمهوری اسلامی علیه کسی که تجاوز کرده وارد عمل بشین، یا برید با اون عهد و پیمان ببندین که مشکلاتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنید.
سپاهی که کمین جوریش تا از ابتدای جنگ تا آخر جنگ از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد، چندین لشکر و تیپش در کردستان درگیر بود، در حالی که محور اصلی جنگش جنوب بود. این برد بزرگی برای صدام بود با استفاده از حزب دموکرات. و آقای قاسملو اینو خیلی با افتخار میگفت، میگفت ما یه کاری کردیم که مثلا بخش عظیمی از سپاه اینجا درگیره، در حالی که باید در جنوب با دشمن خارجی درگیر میشد. مثلا یه عنصری مثل بروجردی، یه عنصری مثل کاوه که اینا هر کدوم توانایی اداره یک سپاه به معنای واقعی کلمه رو دارن، به جای اینکه در جنوب باشن در اونجا مشهور بودن و در اونجا به شهادت رسیدن و حذف شدن.
مریوان به متوسلیان واگذار شد. او تأسیسات آب و برق شهر را سر و سامان داد. جدایی طلبان از مرداد دور جدید حملاتش را شروع کردند. اما این بار تنها بودند. مردم دیگر همراهیشان نمی کردند. سپاه جهاد سازندگی و کمیته امداد را به مناطق کردنشین آورد. نیروهای احمد متوسلیان در طول پاییز ارتفاعات کردستان از جمله دزلی را فتح کردند تا ضد انقلاب دفع شود. با امن شدن دزلی بیشتر نیروهای ضد انقلاب به سمت ارتفاعات عراق عقب نشینی کردند.
که دیگه تا سال 64 توانستیم استقرار در نوار مرزمون را کامل بکنیم و علیه رژیم بعثی عراق و بعثیون و صدامیون عملیات های مختلفی را طراحی بکنیم، مثل عملیات ولفجر 2، ولفجر 4، ولفجر 9، عملیات بیت المقدس، ظفر. و شرایط به گونه ای شد که با همکاری مردم مسلمان کرد ضمن تامین امنیت داخلی خودشون آمادگی های مختلفی را انجام دادن و به تقابل با رژیم بعثی عراق رفتن و خوشبختانه توانستیم با مشارکت مردم پایداری امنیت رو توسط خود مردم در مناطق کردی به ارمغان داشته باشیم و در مبارزه با بعثیون به سمت خاک عراق بریم و عملیات های مختلفی رو انجام بدیم.